به صبحانه با خبر گوش میدید و این قسمت سوم صبحانه با خبری که در کنار شما هستیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید، پر انرژی. یک بار دیگه شاهین بشیری هم در کنار من حضور داره تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با سلام دوباره. چند روز پیش از شروع کار رئیس جمهوری منتخب ایران، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، در نشست روز چهارشنبه مجلس آمریکا، این طرح با اکثریت مطلق آرا به تصویب نمایندگان رسید. طرح جدید تشدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران را در یک دوره زمانی یک ساله به 1,000,000 بشکه در روز کاهش می‌دهد و هدف نهایی آن توقف فروش نفت ایران در سراسر جهان تا سال 2015 میلادی است. وزیر خارجه بریتانیا در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران اعلام آمادگی کرد که روابط با تهران به صورت گام به گام و دو جانبه بهبود یابد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، دیدار وزرای خارجه بریتانیا و ایران ماه سپتامبر در نیویورک در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل صورت خواهد گرفت. ویلیام هیگ در تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، در این حال بر لزوم پیشرفت فوری برای رفع نگرانی‌های غرب درباره برنامه اتمی ایران تاکید کرده است. چند تن از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه در برابر نمایندگان مجلس سنای این کشور از برنامه دولت در عملیات جاسوسی در خاک ایالات متحده دفاع کرده و تاکید کردند که این برنامه‌ها حقوق اساسی در حریم خصوصی شهروندان را نقض نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت اس لیت، مشاور کل اداره ریاست اطلاعات ملی آمریکا، در برابر کمیته قضایی مجلس سنا گفت گردآوری اطلاعات از طریق شرکت‌های تلفن نقض حقوق اساسی شهروندان نیست. کاخ سفید در پی افزایش فشارها برای شفاف‌سازی برنامه اطلاعاتی خود روز چهارشنبه اقدام به افشای جزئیات برنامه آژانس امنیت ملی کرد و خاطر نشان ساخت که اسناد گردآوری شده بر اساس شنود مکالمات تلفنی تنها در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که سوءزنی مستدل در ارتباط یک شماره تلفن با تروریسم وجود داشته باشد. مهدی کروبی که دچار عوارض ناشی از گرفتگی رگ قلب شده بود، روز چهارشنبه 9 مرداد پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان قلب تهران و انجام عمل آنژیوگرافی، بار دیگر به حصر خانگی در یکی از ساختمان‌های امن وزارت اطلاعات بازگردانده شد. به گزارش سهام نیوز، محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، در صفحه فیسبوک خود نوشته که پدرش از غلظت و چربی بالای خون، گرفتگی رگ قلب و همچنین آرتروز گردن رنج می‌برده است. محمد حسین کروبی در یادداشت خود وضعیت روحی آقای کروبی را مانند همیشه خوب توصیف کرده است. به گفته سفیر ایران در روسیه، نخستین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران 13 سپتامبر 22 شهریور ماه در قزاقستان خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ریا نوویستی روسیه، محمود رضا سجادی سفیر ایران در مسکو طی کنفرانس خبری که چهارشنبه 9 مرداد ماه برگزار شد، اعلام کرد که دیدار روحانی و پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک، پایتخت قزاقستان انجام خواهد شد. سفیر ایران در این نشست به رد گزارش‌های پرداختی هفته گذشته در مطبوعات ایرانی و خارجی منتشر شده بود و از سفر احتمالی پوتین به تهران در ماه اوت خبر می‌داد. همزمان با دیدار یک هیئت فلسطینی از مجلس نمایندگان اسرائیل، پرچم فلسطین در این مجلس برافراشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد المدنی، عضو ارشد فتح، حزب حاکم در دولت فلسطینی، ریاست هیئتی از مقام‌های رسمی و بازرگانان فلسطینی را در دیدار روز چهارشنبه از مجلس اسرائیل بر عهده خواهد داشت. این دیدار به نشانه حمایت از گفتگوهای صلح میان دو طرف صورت گرفت که آغاز هفته جاری در واشنگتن برگزار شد. آقای مدنی با مثبت خواندن دیدار از مجلس اسرائیل تاکید کرد که این دیدار به نیابت از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انجام شده است. دست کم 24 پناهجو روز چهارشنبه در پی غرق شدن قایق حامل آنها در دریای اژه در نزدیکی سواحل ترکیه غرق شدند. به گزارش خبرگزاری ها سرنشینان قایق ایرانی، پاکستانی، سوری و افغانی بودند و گارد ساحلی ترکیه 12 نفر را نجات داده است.
سپاس از شاهین بشیری که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیمون رسوند. اجازه بدید که صبحانه با خبر رو دنبال کنیم با یک گزارش که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از سفیر اندونزی در تهران نوشته که 47 ایرانی در این کشور به دلیل حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و حدود 400 ایرانی دیگه هم در زندان‌های اندونزی به سر می‌برند. در همین ارتباط گزارشی رو آبتین صدر تهیه کرده که بشنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت مطلق آرا طرح تشدید تحریم‌های نفتی ایران را تصویب کرد. مفاد این طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که بر اساس آن تا سال 2015 میلادی صادرات نفت ایران به خارج را به صفر برساند. صادرات نفت ایران پس از اعمال تحریم‌های اخیر در حال حاضر هم به زیر 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. قطع کامل صادرات نفت ایران در شرایطی به عنوان هدف این تحریم‌های تازه طراحی شده است که حسن روحانی به زودی به جای محمود احمدی نژاد بر صندلی ریاست قوه مجریه ایران خواهد نشست. رئیس جمهوری که با شعارهای اعتدالگرایانش میلیون‌ها رای دهنده ایرانی را متقاعد کرد که برای تغییر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی که به گفته کارشناسان حاصل مدیریت دولت 8 ساله پیشین بوده پای صندوق‌های رای بروند. این طرح که به تصویب 400 نفر از نمایندگان مجلس آمریکا رسیده با مخالفت‌هایی هم روبرو شد. از جمله نماینده جمهوری خواه ماساچوست جیم مک‌گاورن که در مخالفت با این طرح گفت: I am skeptical that President-elect Rouhani will change the course of Iran's nuclear development. من در اینکه پرزیدنت روحانی بتواند در سیاست توسعه اتمی ایران تغییری ایجاد کند تردید دارم. با این حال مایلم که به او فرصت داده شود. به جان کری وزیر خارجه آمریکا هم فرصت داده شود. اما چنانچه تغییری حاصل نشد می توانیم این لایحه یا لوایح دیگری را بررسی کنیم، اما نه در شرایط فعلی. حالا not now. دیگر مخالفان این طرح استدلال می‌کنند که تصویب این لایحه در آستانه آغاز به کار دولت روحانی باعث تضعیف مواضع اعتدالی او و تقویت مواضع تندروها خواهد شد. موافقان لایحه تشدید تحریم‌ها اما معتقدند که با این لایحه پیامی قوی به علی خامنه‌ای خواهند رساند و مذاکرات هسته‌ای را هم به نفع جامعه جهانی تقویت می‌کنند. این لایحه علاوه بر نفت ایران، بخش‌های معدن و ساخت و ساز ایران را نیز هدف قرار داده است. از طرفی از وزارت خارجه آمریکا می‌خواهد که بررسی تروریستی بودن سپاه پاسداران را هم آغاز کند. این لایحه تا زمان اجرایی شدن هنوز نیازمند تصویب آن در مجلس سنای آمریکا و نیز تایید و امضای آن از طرف باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است.
با پوزش از اشتباهی که در پخش گزارش پیش اومد، گزارشی که شنیدید ارتباط داشت به مجلس نمایندگان آمریکا که طرح تشدید تحریم‌های ایران رو تصویب کرده، تحریم‌های جدید که سخت‌ترین تحریم‌ها تاکنون ارزیابی شده با 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف به تصویب رسیده. گزارش مهرداد قاسم‌فر بود. اما همونطور که پیشتر اعلام کردم، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، یک گزارشی رو منتشر کرده به نقل از سفیر اندونزی در تهران و نوشته که 47 ایرانی در این کشور به دلیل حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شدند و حدود 400 ایرانی دیگه هم در زندان‌های اندونزی به سر می‌برند. گزارش آبتین صد رو بشنوید.
دیان ویرنگ جوریت، سفیر اندونزی در تهران، به این خبرگزاری میگوید که 47 ایرانی در این کشور به اتهام حمل مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. سفیر اندونزی همچنین با اشاره به اقدام برخی ایرانیان برای مهاجرت غیرقانونی به استرالیا میگوید از هر 10 شهروند ایرانی که به اندونزی سفر میکنند، 5 تن از آنان به کشور خود باز نمیگردند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس مقیم سوئد، عقیده دارد این موضوع بی تردید بیانگر میل به گریز در جامعه ایران است.
در مجموع هنوز با فرایند متقاعد کننده روبرو نیستیم که ایرانیان در داخل کشور فکر کنند در آن سرزمین میتونن برای خودشون آینده‌ای درخوری بسازن. به ویژه نسل جوان در این زمینه بسیار رنج میبره و احساس میکنه که آینده خودش رو باید در کشورهای دیگر جستجو کنه. بنابراین فرار از ایران فقط نه به دلایل سیاسی، بلکه برای تحصیل، برای اشتغال، برای ایجاد یک آینده بهتر صورت میگیره و در میان نیروهای جوان بیش از سایر گروه‌های اجتماعی خودشون رو به آب و آتش میزنن برای اینکه بتونن به یک کشور دیگری سفر کنن.
سفیر اندونزی در تهران به ایسنا میگوید که اکنون حدود 5000 ایرانی در اندونزی در کمپ‌های شبیه زندان نگهداری میشوند و 400 ایرانی در اندونزی زندانی هستند. به گفته سفیر اندونزی در تهران، ایران به خاطر مشکلاتی که شهروندانش در این کشور ایجاد کردند به عنوان چهارمین کشور در لیست سیاه اندونزی قرار دارد، پس از افغانستان، پاکستان و سریلانکا. اندونزی به تازگی و به درخواست دولت استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویان ایرانی شرایط اخذ روادید را برای ایرانیانی که قصد سفر دارند دشوار کرده است. ایرانیان پیش از این می توانستند روادید ورود به خاک اندونزی را در فرودگاه‌های این کشور دریافت کنند، اما حالا باید به سفارت اندونزی در تهران مراجعه کنند و درخواست ویزا دهند. استرالیا مقصد بسیاری از ایرانیانی است که سودای مهاجرت دارند و در این میان برخی تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی و از طریق دریا وارد خاک این کشور شوند، اتفاقی که هر از گاهی گزارش‌های نیز درباره آن منتشر می‌شود، سفرهای پرمخاطره که جان بسیاری را به خطر انداخته است. یکی از تازه ترین رخدادها در این باره غرق شدن قایق حامل 97 مهاجر غیرقانونی از ایران و افغانستان بود که به مرگ 9 تن از آنان انجامید.
گزارشی رو شنیدید از آبتین صدر. اما دولت موقت مصر روز چهارشنبه اعلام کرد به وزارت کشور دستور داده تا به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر پایان داده بشه. همزمان خبرگزاری رویترز هم خبر داده که دو سناتور آمریکایی از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ظرف چند روز آینده به مصر سفر می‌کنند. در همین حال هواداران آقای مرسی در قاهره میگن تا بازگشت محمد مرسی به مسند ریاست جمهوری به تجمع و تظاهرات خودشون ادامه خواهند داد. مجموع این شرایط رو حسین قویمی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه در میون گذاشته و ابتدا ارزیابی آقای هاشمیان رو از تحولات امروز در مصر پرسیده. حسن هاشمیان در ترکیه:
من معتقدم که این کار بعد از دیدار خانم کاترین آشتون یک نوع تفسیر غلط از سوی ارتش و نیروهای جدیدی که به قدرت رسیدن صورت گرفته، که وقتی که خانم آشتون با آنها دیدار کرد و در واقع گفت که بایستی یک راه حل توافقی صورت بگیره و این تفسیر شد که آقای مرسی دیگه بر نمیگرده، این کاری که الان صورت گرفته بلافاصله تصمیم گیری شد که شورای وزیران به وزارت کشور این اجازه را داده که با تجمع کنندگان در شرق قاهره یعنی طرفداران آقای مرسی برخورد کنه و تجمع آنها را پراکنده کنه. این یه مقداری اعتراضات هم داره. مثلا ببینیم حزب سلفی نور میبینیم که صحبت از چارچوب قانون کرده، یا حتی خود محمد البرادعی هم گفت هر کاری که صورت میگیره باید در چارچوب قانون باید صورت بگیره. به همین خاطر الان وزارت کشور از آقای هشام برکات داستان عمومی تقاضا کرده که دستور قضایی برای حمله وزارت کشور به این منطقه صادر کنه. از اون طرف هم آقای هشام برکات گفته که باید اهالی منطقه نصر در شرق قاهره که از این تجمعات ضرر دیدن یا کشته دادن یا هر روز دارن بازرسی میشن، تفتیش میشن، اینها بایستی بیان شکایت کنن. یعنی یک فرایند قانونی قضایی طولانی هم خواهد داشت. اما روی هم رفته این وضعی که الان پیش آمده در واقع نه ارتش و نیروهای متحد با ارتش میتونن محمد مرسی رو و طرفدارانش رو از بین ببرن و نه طرفداران محمد مرسی میتونن آقای مرسی رو دوباره به ریاست جمهوری برگردونن. اون چه که در روزهای آینده اتفاق خواهد افتاد شاید همون چیزی که خانم آشتون میخواسته، یعنی یک راه حل توافقی بر اساس آن یک انتخابات زودرس برگزار بشه، یک قانون اساسی جدید یا تعدیل شده ارائه بشه و قضیه تمام بشه.
به خانم کاترین آشتون اشاره کردین که با محمد مرسی دیدار کرد دو روز پیش و حالا خبر هست که سناتور جان مککین و لینزی گراهام عضو کمیته نیروهای مسلح آمریکا ظرف چند روز آینده قرار است سوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به قاهره برند. به تصور شما آمریکایی‌ها خیال دارند تا نقش فعالتری در مصر داشته باشند؟
من معتقدم که آمریکایی‌ها خیلی مواظبن که مسیری که مصر میره به ضرر منافع خودشون، بخصوص اونچه که مربوط به موضوع اسرائیل میشه، اونچه که مربوط به موضوع تروریسم میشه، اونچه که مربوط میشه به گروه‌های اسلامی در واقع جهادگرا در منطقه هستش. آمریکاییان بیشتر مواظب این مسئله هستن که در این میان ضرر نکنن، و الا خودشون هم میدونن که وضع مصر بسیار حساسه، نمیتونن هم متهم بشن که از ارتش حمایت میکنن و هم متهم بشن که با نیروهای محمد مرسی هم در واقع یک نوع تبانی دارن میکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از ظهر چهارشنبه مقام‌های دولت موقت مصر سه تن از رهبران اخوان‌المسلمین از جمله محمد بدی رهبر این گروه را به اتهام تحریک مردم به خشونت به دادگاه احضار کردند. آیا دولت موقت مصر قصد داره از راه‌های قانونی هم فعالیت‌های اخوان‌المسلمین رو محدود کنه؟
در واقع این کارهایی که از دولت موقت داره انجام میشه، اینها بیشتر برای نشان دادن یک نوع مشت خیلی قوی برای در واقع پراکنده کردن این تجمعات و این اعتراضات. ولی زمانی که اون چه خانم آشتون گفته و اون چه که محمد البرادعی بهش اشاره کرده و گروه های دیگه مطرح کردن، روزنامه های مصر هم من امروز مطالعه میکردم دیدم و این مسئله هم خیلی در واقع بحث کردن، این که اگه یک راه حل توافقی صورت بگیره، این دستورات قضایی که در مورد محمد بدی و همینطور در مورد خود محمد مرسی وجود داره، تمام اینها ملغا میشه.
گزارشی رو شنیدید، گفتگویی بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه. اما محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه از عمل کرده بانک مرکزی دفاع کرده و گفته آمارهای ارائه شده از سوی این بانک کاملا قابل اعتماده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بهمنی افزوده که مقصر کاهش ارزش پول ملی تنها بانک مرکزی نیست. در همین زمینه گفتگویی رو داشته رضا جمالی با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس، و در ابتدا از آقای اسدی درباره عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست محمود بهمنی پرسیده. جمشید اسدی در پاریس:
عمدتاً دو دلیل رو من میتونم بر بشمارم. یکی این که آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بودن که عملاً پذیرفتن تابع کامل دولت باشن. میدونید تا قبل از آقای بهمنی دو رئیس بانک مرکزی استعفا داده بودن، برای این که نمیتونستن بپذیرن که همین استقلال نسبی بانک مرکزی هم نسبت به دولت از بین بره. مشکل دومی که آقای بهمنی داشتن عمدتاً در مورد مسئله نرخ برابری ارز است، که خب البته از جمله سقوط نرخ برابری ارز به علت این بود که هر چی دستور داد دولت پذیرفت، بانک مرکزی و یک سیاست اقتصادی مستقل به پیش نبرد.
آقای اسدی، چرا در ایران نهادهای مستقلی که وظیفه‌شون گرفتن آمار هست، مثل مرکز آمار ایران، مثل بانک مرکزی و حتی نهادی مستقلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس، اینها آمارهاشون با هم متفاوته؟ به نظر شما مشکل کار کجاست؟
آمارها الزاماً نادرست نیستند. دلیل تفاوت آمارهای مختلف هم این نیست الزاماً که بعضی از آنها نادرستند. مثلا به تورم اشاره بکنیم. اون چی که باعث اختلافه اینه که در اون سبد چه بگذارید و اینکه چه زمانی رو در نظر بگیرید برای سنجش تغییرات قیمت ها. اختلافات اساسی در اینه. هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی، از سازمان آمار بگیرید تا بانک مرکزی، سبد کالاهای مورد نیاز مردم عمدتا نیست. یک کالاهایی رو گذاشتن که مورد نیاز نیست و تغییر قیمتش کمه، برای اینکه بتونن نشون بدن قیمتها به طور زیاد عوض نشده. مشکل در این است که مبنای اقتصادی دولت بر مبنای کدوم یکی از این آمارها قرار میگیره و این آمارها در معرض پرسشگری و رقابت قرار بگیرن. مدتی ارائه آمار از سوی دولت به عنوان اسرار دولتی و محرمانه تلقی میشد در مورد مسئله تورم و در مورد صندوق ذخیره ارزی. اختلاف نظر بین برآوردهای مختلف آماری نه تنها امر بدی نیست، بلکه امر مبارکه. منتها این شفافیت و این پرسشگری باید وجود داشته باشه، به ویژه در مورد آمارهایی که دولت به کار میبره. اشکال کار در اینجاست.
آقای اسدی، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پایین اومدن ارزش پول ملی کشور رو تنها بر عهده بانک مرکزی نمیدونه. به نظر شما چه عوامل دیگه‌ای تأثیر داشتن در پایین اومدن ارزش پول ملی ایران؟
همون جا آقای بهمنی میفرمایند از جمله رابطه با کشورهای خارجی، تورم، همه اینها. درست است که تنها عوامل عواملی نیستند که در اختیار بانک مرکزی آقای بهمنیه، ولی آقای بهمنی تمام اختیاراتی رو که از دست داشتن در اختیار دولت قرار دادن. شما بسیاری از کشورها رو در اروپا میبینید که در این دوره بحرانی، مثلا من میتونم کشور آلمان رو مثال بزنم، که حتی وقتی دولت آلمان یک روابط بحرانی با این یا اون کشور پیدا میکنه، سیاست بانک مرکزی سیاست مستقلیه. آقای بهمنی درست میگن که همه اختیارات دست خودشون نیست، اما اونجا نادرست میگن که پذیرفتن تمام اختیارات بانک مرکزی از بین بره. تمام اختیارات رو دادن به دولت، از در مورد استقراض، از در مورد نقدینگی، از در مورد تعیین نرخ رسمی ارز، در مورد تمام هر چی دولت گفت پذیرفتن.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، اقتصاددان در پاریس که شنیدید. اما رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هم روز چهارشنبه انتقادی رو کرده از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و گفته که در دو ماه آینده کشور با کسری و کمبود کالا مواجه میشه. پیش از این هم دبیر انجمن روغن ایران گفته بود 150 هزار تن روغن به دلیل بلا تکلیفی ارزی در گمرک مونده. گزارشی رو بشنوید از جمشید زند.
اسدالله اسکرولادی با اشاره به اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی به وجود آمده، گفته است طی شهریور و مهر ماه کشور با کسری و کمبود کالا مواجه خواهد شد. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، کشمکش‌های وزارت صنعت و بانک مرکزی در مورد نحوه پرداخت ارز 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد و تاکنون بخشنامه‌ای از بانک مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی صادر نشده است. آقای اسکرولادی روز چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران اینا گفت: به نظر می‌رسد دولت 11 باید در این شرایط خاص اقدام کند و تکلیف این موضوع را روشن سازد. و افزود یک سری از اجناس در گمرکات رسوب کرده که اغلب مواد غذایی فاسد شدنی است و هزینه سنگینی در خصوص نگهداری آنها در سردخانه ها باید پرداخت شود. آقای اسکرولادی همچنین با اشاره به وجود 10,000 کانتینر دارو و مواد غذایی در بنادر جنوبی کشور و 5,000 کانتینر در بندر جبل علی در دبی گفت همه در انتظار حل این مشکل هستند که مبلغ مورد نظرشان را دریافت کنند. روز گذشته هم قاسم فلاحتی دبیر انجمن روغن ایران در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم از بلا تکلیفی 150 هزار تن روغن در گمرک ایران به دلیل مشکلات ارزی خبر داده بود. وی گفته بود با توجه به ابلاغیه جدید بانک مرکزی از اول مرداد ماه، کلیه کالاهای اساسی ارز 2470 تومان دریافت می‌کنند، ولی در مقابل وزارت صنعت به دنبال این است که همچنان به دلیل شوک قیمتی که این کار در بازار دارد، برای کالاهای اساسی ارز 1226 تومان دریافت کند. دبیر انجمن روغن با بیان اینکه اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت صنعت باعث بلا تکلیفی و سردرگمی تولید کنندگان و وارد کنندگان شده است گفت برای اختصاص ارز کالاهای اساسی تعریف مشترکی وجود ندارد و وزارت صنعت اعلام میکند که ارز 1226 تومان پرداخت کنید و دولت ما با تفاوت آن را میدهد، ولی در مقابل بانک مرکزی معتقد است که باید ارز 2470 تومان را به صورت کامل پرداخت کنیم و بر همین اساس بین این دو تصمیم بلا تکلیف مانده ایم. پایان نقل قول. از سوی دیگر رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران هم روز یکشنبه از توقف 25 روزه واردات به ایران خبر داد. مجید رضا حریری دلیل توقف بیش از 20 روزه واردات به ایران را اختصاص نیافتن هیچ گونه ارزی به وارد کنندگان اعلام کرده و گفته است بانک مرکزی از حدود 20 روز پیش به هیچ وارد کننده بخش خصوصی و بخش دولتی با هیچ نرخی ارز نداده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به این گزارش‌ها و انتقادها نشان نداده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید، همچنان شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. اما میرسیم به پایان، به گزارش پایانی مجله بامدادی یا همون صبحانه با خبر امروز. چند روز مونده به پایان کار دولت محمود احمدی نژاد. روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد سفری رو داشت به اصلویه و عملیات راه اندازی پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی رو افتتاح کرد. آغاز کار عملیاتی فازهای 15 و 16 در حالی اعلام میشه که منتقدان دولت اون رو بیشتر اقدامی تبلیغاتی ارزیابی کردند. فریدون زرنگار گزارش میده.
صبح روز چهارشنبه عملیات راه اندازی پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی در آیین گشایش این پالایشگاه ها محمد رضا ظهیری مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اهمیت پارس جنوبی گفت فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی از فازهای مهم و تأثیرگذار این میدان و از دستاوردهای متخصصان ایرانی در مجموعه اقتصادی پارس جنوبی است. به گفته مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس تمام مراحل طراحی، ساخت، توسعه و راه اندازی این پروژه به طور 100% به دست متخصصان ایرانی انجام شده است. به گفته آقای ظهیری این پالایشگاه با رسیدن به مرحله بهره برداری کامل قادر است روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی را به شبکه سراسری تزریق کند. به گزارش خبرگزاری فارس از اصلویه محمود احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه در جمع کارکنان صنعت نفت و مدیران و پیمانکاران پارس جنوبی گفت پارس جنوبی از مهمترین مناطق در صنعت نفت و گاز کشور است و در چند سال اخیر به موفقیت‌های قابل توجهی در این حوزه دست پیدا شده است. نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لندن درباره عملیات تولیدی در میدان‌های گاز و نفت پارس جنوبی به رادیو فردا می‌گوید
من نمیدونم واقعا چه پالایشگاه افتتاح شده. اینا واقعا کار کردن، یه مقدار تاسیسات ساختن، ولی هیچ کدوم از این پالایشگاه که اینا میگن هنوز کامل نشده. اینا قبلا شرکت‌های کره‌ای در مورد ساخت این پالایشگاه با ایران همکاری میکردن، ولی این شرکت‌ها رفتن. تا حالا این کارو نتونستن انجام بدن ایران، بخاطر اینکه واقعا تکنولوژیشو نداشته و اگر واقعا این کارو بکنن میشه گفتش که یک معجزه شده. تنها فازی که در واقع میشه گفتش که داره به مرحله بهره‌برداری میره سه همون فاز 12 هستش، ولی باید این راه اندازی بشه، کار کنه، ببینم آیا کار میتونه بکنه، نمیتونه بکنه، مشکلات خواهد داشت، نخواهد داشت. ولی اونطوری که برمیاد بیشتر این گفته های مقامات ایرانی یعنی مقامات دولت احمدی نژاد بیشتر جنبه تبلیغات داره و یه مقدارش هم اغراق هستش. میخوام بگن که ما بدون شرکت های خارجی، مشارکت شرکت های خارجی قادریم که کاری بکنیم که مثلا در قطر انجام گرفته.
نصیر شیرخانی با مقایسه بهره برداری های قطر از میدان مشترک گاز پارس جنوبی با سطح پیشرفت عملیات در بخش ایرانی این میدان میگوید بهره برداری دو کشور از منابع گازی این منطقه مشترک قابل مقایسه با یکدیگر نیست.
ولی اگه شما بخوام مثلا مقایسه کنین کاری که در قطر انجام گرفته و کاری که در ایران انجام گرفته در عرض مثلا 10 سال گذشته که اینا روی همین فاز 12 پارس جنوبی کار میکردن، قطر تونسته 60 میلیون تن LNG یعنی همون گاز مایع رو به بازار عرضه بکنه. گذشته از اون هم تونسته با سرمایه‌گذاری شرکت شل یک پالایشگاه رو بندازه که حدود 140 هزار بشکه دیزل تولید میکنه و حدود 120 هزار بشکه مایعات گازی. گذشته از اون باز در همین 10 سال گذشته قطر تونسته حدود 2 میلیارد فوت مکعب گاز رو به امارات صادر بکنه، ولی میبینیم که عملا در این 10 سال در ایران هیچ کاری انجام نگرفته. این مقایسه کردم خاطر اینکه این حوزه پارس جنوبی با قطر مشترکه.
گزارش های دولت درباره پیشرفت های میدان گازی پارس جنوبی در حالی مطرح می شود که اکبر ترکان مدیر عامل پیشین شرکت نفت و گاز پارس در سوم تیر ماه گذشته به خبرگزاری مهر گفت به رغم هزینه 46 میلیارد دلاری در 3 سال گذشته حتی یک فاز جدید و استاندارد این میدان مشترک هم آماده بهره برداری و تولید گاز نیست. به گفته آقای ترکان که مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب نیز هست، اگرچه در 25 خرداد سال 1389 قرارداد طرح توسعه 35 ماهه 8 فاز پارس جنوبی امضا شد و اکنون حدود 3 سال از امضای این قراردادها می‌گذرد، پیشرفت اجرایی هیچ یک از این فازهای 35 ماهه پارس جنوبی حتی به 65% هم نرسیده است.
بله، به این ترتیب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. پنج شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. محمد زرگانی.